بسم الله الرحمن الرحیم. از زیارت‌های مهمی که برای حضرت ابی عبدالله الحسین از طرف معصوم نظام داده شده، زیارت وارثه. شکی نیست که معصوم این زیارت رو نظام داده برای اینکه حضرت ابی عبدالله الحسین رو به مردم بشناسانه، چون معرفت به امام یک محصول عظیمش محبت و یک محصول با ارزشش زمین سازی در وجود انسان برای اقتدای به امامه. این معرفت سبب میشه که انسان در حوزه مأموم بودن نسبت به امام وارد بشه، و این ورود هم چنان که تجربه تاریخ نشون داده باعث میشه انسان از فیوضات وجود امام بهره‌مند بشه، چون خداوند در وجود انسان یک گیرندگی شدیدی قرار داده. به هر جا که دل ببنده آثار محبوب رو از طریق این دلبستگی به خودش منتقل میکنه. در حقیقت زیارت وارث یه بخش علمی ملکوتی و الهی و معنویه. این رو هم باید توجه داشت که انسان یا از طریق نسب ارث میبره یا از طریق سبب ارث میبره. اولاد انسان ارث میبره از انسان، عاملش نسبه. همسر انسان ارث میبره، عاملش سببه. خیلی زیباست که پروردگار در قرآن تمام اهل ایمان رو به عنوان وارث معرفی کرد. چند جا، یکی در سوره مبارکه مؤمنونه، در این آیه شریفه می‌فرماید اولئک هم الوارثون، این اهل ایمان تنها وارث در عالم آخرت. چرا میگیم تنها وارث؟ از کجای آیه در میاد که دیگران در قیامت وارث نیستن و فقط اهل ایمان وارثن؟ از ترکیب ادبی جمله در میاد، اولئک هم الوارثون. اولئک اسم اشاره جمعه، یعنی اینان. هم الوارثون، هم هم ضمیر منفصل جمعه، یعنی ایشان. کسی سخنش در بلاغت و فصاحت خدا نیست. چرا اینجا هم اینان داره هم ایشان، که معنی فارسیش میشه اینان ایشان وارثان، این که خیلی جمله درهمیه. در اینجا هم به معنای ایشان معنی نمیشه. در ادبیات عرب اگر ضمیر جمع منفصل مانند هم در یک جمله آمد، مثل همین جمله اولائک هم الوارثون، این دلیل بر اختصاص جمله این گونه معنی میشه، فقط اهل ایمان وارثان. این فقط همین همه که وقتی ضمیر جمع منفصل در جمله واقع شد دلالت بر انحصاره. و در قرآن شما چنین جملاتی رو زیاد می‌بینید. مثلا در سوره انفال اگر برسید همین چند آیه اول سوره انفال رو ببینید، از باحال‌ترین آیات قرآن کریم تا میرسه به اینجا، بعد از اینکه اوصاف اهل ایمان رو بیان میکنه، میفرماید اولائک هم المؤمنون حقا، فقط اهل ایمان برحق اینانن که در این آیات گفتن، بقیه لنگ میزن، یا ندارن یا کم دارن یا ضعیف دارن یا حد اقل دارن، خلاصه بقیه لب پرتگاه جهنمن تا اینکه خودشون چی کار بکنن، مایه بیشتری به دست بیارن که دور از دوزخ بشن، قدرت بیشتری در معنویت کسب بکنن که دور از دوزخ بشن. اولائک هم المؤمنون حقا، اهل ایمان برحق و واقعی فقط اینانن. یعنی بقیه پرونده خوبی ندارن. خلاصش اولائک هم الوارثون، این معنی سنگینی داره. یعنی اگر فقط اینان وارثن، بقیه دیگه وارث نیستن، بقیه گدان، اگه چیزی گیرشون بیاد قیامت و شایسته باشن که فضل خدا شامل حالشون شده، اگه چیزی هم گیرشون نیاد خودشون ارثی ندارن، باید برن دنبال کارشون. خب این اهل ایمان وارث چی هستن؟ چی رو ارث میبرن؟ الذین یرثون الفردوس. ببینید دوباره کلمه ارث در آیه اومد، یه جا به صورت وارثونه، بعدش به صورت یرثونه. ماده اصلی هم الف و ر و سه نقطه است، اما وارثون و یرثون اینا هیئت فعله، یعنی شکل فعله، شکل فاعل، شکل فعل مضارع، اما ماده و ریشه ارثه. فردوس رو به ارث میبرن الذین یرثون الفردوس. اما این ارث از اون ارثایی که از دست بره، هم فیها خالدون، اینان در این ارثی که بهشون میرسه ماندگارن. خب اینا سبب ارثشون چیه؟ این ارث نسبی که نیست، چون این ارث با نسب و حسب در جهت ارتباطات انسانی نصیب آدم نمیشه. اینا قوم خویش خدا که نیستن، خدا هم که حی لایموته، ارث مال بعد مردن دارنده ثروت، خدا که زنده دائم. قوم خویش انبیا هم که نیستن، قوم خویش ائمه هم نیستن، اونا خیلی قوم خویشاشون اهل جهنم هم. بخش عمده ای از قریش که از اقوام خیلی نزدیک پیغمبرن اهل دوزخ. این حسبیه. قرآن مجید میگه زن نوح و زن لوط وارد جهنم میشن، بهشونم اعلام میشه ودخلا مع الداخلین، با تمام اهل دوزخ وارد دوزخ بشه. این سبب. اما اینا که در قیامت وارث فردوسن، اینا به چه علت؟ یه علتی باید در ارث‌بری داشته باشن. علتشو خدا در آیات قبل از این آیه بیان کرده. اون علل باعث شده که اینا از طریق نسبت پیدا کردن با پروردگار فردوس رو ارث ببرن. علتش هم اینه، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، از طریق نماز با خدا ربط پیدا کردن، نسبت. و الذین هم عن اللغو معرضون، که بدترین سخن لغو گمراه کردن مردمه، تحقیر کردن مؤمنه، رد کردن حقایقه. لغو با مزاح فرق میکنه، با خوشمزه بودن در کلام فرق میکنه. انبیا همه شیرین بودن، پیغمبر هم شیرین بود، امیرالمؤمنین هم شیرین بود، ائمه طاهرین هم شیرین بود. شب عاشورا مسلم ابن اوسجی شوخی میکرد، گاه گاه هم میخندی. بهش گفتن آخه امشب شب شوخیه، شب گاه گاه خندیدنه. گو اتفاقا در همه عمر ما امشب شب شوخی و خندیدن و خوشحالی، چون ما با افتادن در آغوش رحمت پروردگار 7-8 ساعت فاصله داریم. خب شب خنده، شب شوخی. مزاح غیر لغو، لغو یعنی سخن باطل گفتن. خب افرادی هستن، افراد خوشمزه این، گاهی زیبا حرف میزنن، افراد هیجان سروری پیدا میکنن، میخندن. یه وقتی من خدمت یکی از علما بودم، کتابخونه خیلی خوبی داشت، یه عالم دیگه وارد شد، سلام کرد، احوال پرسی کرد، رفت سراغ کتابخونه. یکی دو تا کتابا رو مردوش نگاه کرد و خیلی کتابای خوبی داشت این عالمی که من مهمونش بودم. اون عالم نیومد بشینه که صحبت بکنه، حرف بزنه، همین احوال پرسی و سلام و رفت سراغ کتاب، اونم آدم با سوادی بود، من میشناختمش. این عالم مالک کتاب ها برگشت گفت حاج آقا تشریف بیارین بشینین چایی بخورین، شیرینی میل کنین، میوه میل بکنین. گفت نه من عاشق کتاب و علمم، دلم میخواد این کتابا رو ببینم. گفت این کتابا با هیچ کدوم عکس نداره. بفرمید. خب این یه مزاح. کی میره سراغ کتاب عکس داره؟ آدمی که سواد نداره. میره عکسا رو تماشا کنه، این متن رو نتونه بخونه. این لغو نیست. یا یه وقتی در یه جلسه شعرای تهران جمع بودن و شعرهای جدید برا هم دیگه میخوندن، در هفته یه شب انجمن داشتن، نوبت بود که هفته دیگه این سه نفر شعر جدیدشونو بیارن بخونن، اگر قابل اصلاح اصلاح بشه، اگه خوبه که ببرن تو دیوانشون وارد کنن. یه شاعری مدیر این انجمن بود به نام عباس شهری، چون آقای شهری خدا رحمتش کنه خیلی خوب شعر میگفت، این رئیس انجمن بود. یه هفته نوبت یه شاعر زبردستی بود که بخونه شعرش. ولی ببینید این مزاح چقدر زیبا بود. آقای شهری بهش گفت شما شعرتو بخون. دست برد تو جیبش دنبال کاغذ شعر داشت میگشت، گفت چی بخونم که تا حالا نخوندم؟ آقای شهری در جا گفت نماز. خب این لغو نی، این مزاح. والذین هم عن اللغو معرضون، سبب ارث بری در قیامت. یکی خشوع در نماز، یکی پرهیز از سخن باطل. ببینی والذین هم للزکات فاعلون، یه سبب ارث بردن پرداخت زکات. والذین هم لفروجهم حافظون، یه سبب ارث بردن اینه که آدم غریزه جنسیشو از حرام حفظ بکنه. تا جایی که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، اینا با این مسائل به خدا نسبت پیدا کرد، محرم شدن. اما اونایی که این واقعیاتو ندارن بیگانه است خدا، چه ارثی ببر. ما اگه از دنیا رفتیم همسایه های کوچه‌مون هم ما ارث نمیبرن، چون بیگانن، نه با ما با نسب در ارتباطن نه با حسب. این مسئله ارث، علت مادیش و علت معنویش. حالا این که حضرت سید و شهدا رو زیارت میگه وارث، عاملش معنویه، یعنی امام تو زندگی 57 سالش که عمر طولانی هم نبوده، تمام منابع عظیم دارای ارزش‌های الهی رو انتخاب کردن و با اون گیرندگی قویی که داشتن همه ارزش‌ها رو انتقال دادن به خودشون و خیلی از ارزش‌ها رو هم انقدر شدید تقویت کردن که از اونایی که اون ارسا ازشون مونده بود امام بالاتر رفت. یکیش حضرت آدم. من البته نکات مهمی رو از قرآن به دست آوردم. این رده بندی در هیچ کتابی نیستش که بخوام آدرس بدم بگم این مبحث روشن پرنکته رو تو کدوم کتاب ببینید. آدم در قرآن مجید همراه چند ویژگی بسیار مهم معرفی شد. سه مرحله منفی هم در قرآن درباره آدم بیان شده. البته نه منفی به اصطلاحی که در ذهن ماست، چون در مقام انبیا ما لغات و متناسب با انبیا باید معنی بکنیم. اگر قرآن مجید میگه و عصا آدم و ربه فغوا، عصا به معنی شاخ و شونه کشیدن در برابر پروردگار، یعنی امر کردی نمیخوام اطاعت کنم، نه کردی پرروم جرأت دارم نمیخوام عمل بکنم. این لغت عصا. اما آیا این لغت رو در حریم حضرت آدم هم اینجوری باید معنی کرد؟ یعنی همون معنی که برای لات، برای آدم با جرأت، برای آدم شاخ و شونه بکش معنی میکنن، اینو در حریم نبوت هم اینجور معنی میکنه. اونجا معنیش عوض میشه، اونجا معنیش عوض میشه، اونجا معنیش این میشه که پروردگار عالم طبیبانه صحبت امر و نهی واجب نبود و صحبت شرع نبود و صحبت عصیان و جریمه نبود، اصلا هیچ کدوم از اینا اونجا نبود، هیچ کدوم. طبیبانه پروردگار به او فرمود از این درخت نخور، بهش هم نگو اگه بخوری هلاک میشی، بهش نگو اگه بخوری مستحق عذاب میشی، بهش نگو اگه بخوری از چشم من میفتی، فقط بهش گفت اگر بخوری فتکونا با خانومت من از ظالمین، دوچار یه درد میشی، یعنی از این زندگی به طرف یه خاکی خواهید افتاد، اما عامل نابودی و هلاکت و عذاب نیست. فتکونا من از ظالمین، اینجا کلمه ظلم به معنی بیرون رفتن از حد. این کلمه رو ما یه وقت درباره فرعون میگیم، یه وقت درباره شداد، یه وقت درباره یزید، درباره معاویه، اما وقتی کلمه ظلمو میبریم سراغ آدم یا حضرت یونس که میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اونجا یه معنی دیگه پیدا میکنه. اونجا خیلی معنا لطیفه. ظالم، ظالم یعنی آدم قاتل، یعنی دوز، یعنی رشوه بگیر، یعنی آدمی که بچه ها رو تو رحم مادر ها میکشت، یعنی آدمی که اومد کربلا سر این 72 نفر رو برید. اما آیا این لغت درباره آدم و یونس هم همین معنی رو داره؟ آدم که یه مورچه رو زیر پا نذاش، یونس که یه تلنگر در عمرش به کسی نزد، اونجا چه معنایی پیدا میکنه؟
اونجا معنیش اینه که اگر از این میوه بخوری زخمی میشی. البته زخم کاری هم نیست، خورد و زخمش هم این بود که از بهشت اومد بیرون. ظلم یعنی تجاوز از حد، یعنی باید تو بهشت بود، حالا از اون حدود اومد بیرون. این معنی ظلم، این معنی ظلم در اونجا. خب عصا، کلمه قوا در باره مردم یعنی گمراهی، اما درباره حضرت آدم هم به معنی گمراهیه، یعنی آدم بیدین شد بعد توبه کرد و دیندار شد. نه، پس کلمه قوا وقتی میره در حریم آدم چجوری معنی میشه؟ اینجوری که ابلیس گفت اگر از این میوه بخوری دائمی میشی، از اون میوه خورد فقوا، ناکام شد، دائمی نشد، همون باغ رو هم از دست داد، به معنی ناکامی. خب آدم سه جهت منفی توش، ولی به معنایی که در حریم خودش میشه، ظلم، قوا، عصا، نسیان. ولقد عهدنا الی آدم من قبل، تو سوره طه فنسی، ما سفارش با آدم کردیم که از این میوه نخور، یادش رفت سفارش ما رو. اینو نمیگن معصیت. اگر خدا میگه عصا آدم، یعنی اینجا یادش رفت، انسان بود دیگه، فراموش. اما عصا به این معنی نی در برابر ما شاخ و شونه کشید گفت نه بی خود گفتی نخور، میخورم ببینم چی میشه. نه، خود پروردگار داره عصا رو خودش معنی میکنه، میگه ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. وقتی یادش رفت دیگه اراده نخوردنی رو ما در اون ندیدیم، اراده برگشت به خوردن. نسیان، عصا، قوا، عدم عزم، اینا هیچ کدوم به ارث نرسیده به ابی عبدالله. اما نسیان، امام کسی بود که از پروردگار عالم، اینایی که میگم مفصل در روایات، کسی بود که نسبت به پروردگار عالم طرفت عین ابدا فراموشی براش نیامد. طرفت عین یعنی به اندازه چشم به هم زدن. حسین خدا را در عمر 57 سالش از یاد نبود. و اما اراده آدمو میگه فلم نجد لهو از ما، یادش رفت، اراده جور دیگه شد، اراده برای نخوردن دیگه کار نکرد، اراده برای خوردن کار کرد. اما عزم ابی عبدالله، مدینه بهش گفتن نرو، گم میرم. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب نوشتن حضرت آغوش گرفت، بلند بلند گریه کرد، گفت حسین جان نرو، من از تو تقاضا میکنم. فرمود باید بره. گفت حسین جان نرو. فرمود میرم. گفت خب میری زن و بچه رو نبر. گفت نه اینا رو هم میبرم. گفت اگه بناست ببری پا این دوتا بچه منم ورد و بر. بهشون گفت دایی جونتونه، تا آخرین قطره خون کنارش وای میست. بعد گفت حسین جان منم به شما ملحق میشم. اما زمانی عبدالله ابن جعفر میخواست بیاد که حادثه اتفاق افتاده بود، مکه ابن عباس گفت آقا نرو، فرمود میرم. گفت بوی خون میده این سفر. فرمود عجب، یعقوب چند سال تو فراق یوسف بود پسر عباس؟ گفت 40 سال. گفت چی کار کرد؟ گفت انقدر گریه کرد تا کور شد. امام فرمود وقتی به یوسف رسید چی؟ گفت اونو دیگه کسی نمیتونه ارزیابی کنه، 40 سال پدر فراخ کشیده به یوسف که رسید نمیدونیم چه حالی داشت. امام فرمود من برای افتادن در کام مرگ اشتیاقم از یعقوب به یوسف بیشتره. به کی داری میگی نرو؟ این عزم، این پسر غیر اون پدر بود. خیلی پسرها عباباشون بالاتر رفتن، خیلی مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسن مامگانی پدرش در مامگان چوپان گوسفند بود، ولی ماشاءالله از این پسر چی شد؟ خیلی پسر ها عبابه ها زدن بالا، این پسر افتخار دنیا و آخرت برای بابا شد که روز قیامت حضرت آدم به پروردگار بگه این افتخار برای من بس که از نسل من حسین به وجود آمد. امام نه این که نسیان نداشت، ذکر خالی بود. امام نه این که در اراده مضطرب بود، عین اراده بود. امام نه این که عصیان به اون معنا رو نداشت، به معنای در آدم این بود: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. امتیازاتی هم آدم داره، امتیازات سنگینی: علم، خلافت، استفاء، جنت، مسجود بودن ملائکه است، مقام با عظمت توبه است. این که میگم مقام، چون این منزل که آدم طی کرد جز منازل سلوک غیر توبه مردم کوچه و بازاره، این توبه در اونجا باز یه معنی دیگه پیدا میکنه.